بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی امل، رسالت الولایه، شنبه 25 آذر 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث رسالت الولایه علامه طباطبایی به فصل چهارم رسیده بودیم. فصل چهارم پس از اون که در فصل سوم اصل امکان نیل به کمال رو برای غیر انبیا و معصومین هم مطرح کرده، در فصل چهارم میخواد بفرماد به چه طریقی، به چه شیوه‌ای میشه به این کمال دست یافت. بعد از این گفتیم برای همگان امکانش هست. ایشون در این فصل طبق همون چه که در فصل‌های گذشته گفته شد، عملا ابتداعاً یه بیان عقلی داره و سپس یه بیان شرعی. همیشه هر فصل از فصلها رو میشه به دو بخش تقسیم کرد، بخش نخست که استدلال عقلی است و بخش دوم بیاناتی است که در شرع در همین زمینه وجود. ما بخش نخست فصل چهارم رو هم خوندیم، یعنی استدلالی که ایشون بر این به اصطلاح طریق داره که چگونه طریقی است. دو تا استدلال داشت. استدلال نخست به این نتیجه رسید که خدا ابده معلومات و ابده بدیهیات و اقدم معلومات هست و خدا قبل از هر شیئی دیده میشه، جز این که ما غفلت داریم. قبلا هم چند بار گفتم جز این که رو اضافه میکنم تا فضای علامه درست بشه. علامه خودش هم معتقده، بعد جام تصریح کرد، یعنی عملا ما هرچه رو میبینیم قبل از هر شیء اولا خدا دیده میشه به دلیلی که ایشون آورده، گرچه بر ما پوشیده میمونه این معنا تا انسان با سلوک برسه به جایی که ببینه حق را، یعنی این غفلت ها رو بذاره کنار و حق رو بتونه ببینه. این نکته استدلال اول بود، استدلال بر مطلب اول بود. بر مطلب دومی که ایشون استدلال کرد این بود که اساساً سلام علیکم، کمال نهایی و حقیقت اصلی همه اشیا حضرت حق خداوند سبحانه و هرچه انسان از غیب کم کنه به خدا میرسه. در حقیقت با این میتونیم بگیم اون غفلت رو چجوری میشه برداشت رو به این شکل توضیح داد. این دو تا مطلب رو ایشون بیان کرد. توضیحات دیگری بود، خود ریزی بود گفتیم، ولی دوباره بر نگردیم، میترسم دوباره بعد همه اون چیزی که گفتیم توضیح. در پایان ثم ان المتحصل رو میفرماد که نتیجه گیری میکنه. اون نتیجه گیری رو باید ذکر بکنیم تا بریم بحث بعدی، بیان شرعی رو شروع کنیم. ایشون میفرماد پس از این مطالبی که گفتیم، از اون برهان اول این نتیجه میشه راه شهود حق راه نفسه. چرا؟ گفتیم هرگاه علم به خود پیدا کنه علم به حق پیدا کرده، راه نفس. این بیان رو ایشون آورد. من حالا این دلایل رو کار ندارم الان تا چه حد، گرچه گفتیم اصلش درسته، ولی این رو الان در همین حد باشه. ایشون پس میگه راه رسیدن به حق شهود نفسه و اقرب طرق به سمت حضرت حق میشه همین راه درون، که انسان حقیقت خود رو تا شهود کرد خدا را شهود کرد، اقرب طرق. این بیان رو آورد و بعد میگه خب این هم راهش چیه؟ به اعراض از غیر خداست و توجه به خدا. میگه این رو ما قبلا استدلال کردیم. کجا؟ در صفحه 171 فصل دوم. میگه ما تو فصل دوم این رو اثبات کردیم، در جاش اثبات کردیم راه رسیدن به این شهود اعراض از غیر. این دو مطلب متحصل از مباحث سابق. اجالتا الان میخواد یه تمرکزی بشه. راه رسیدن به خدا راه نفس است و سلوک درونی. میخواد به این اشاره کنه فل جمله تا برسیم و بیان شرعی شو. و میخواد مطرح کنه جناب علامه که راه این کارو که انجام دادی به کمال خود رسیدی، کمال تو چیه؟ فناست. دقت میکنید کمال تو چیه؟ فنا اون سنو فنایی که گفته شد. این بیان تا اینجا داشتیم، حالا میرسیم به بیان شرعی. ایشون میگه که خب ما تو بیان عقلی گفتیم سعادت انسان به چیه؟ به این که به حق برسه، رسیدن به خدا حقه و محور حق است و خدا برای سعادت، سعادت هر شی به ویژه سعادت انسان به اینه که به حق برسه و حق محور کار. میگه خب حالا تو بیان شرعی الان رسیدیم به بخش دوم از فصل و این فصل چون طولانیه اجازه بدید دستبندی کنم تا بحثا رو بتونم بگم. بخش دوم که بیان شرعیه، ایشون سه تا مقام داره، عنوان سه مقام میدم، سه قسمتش رو عنوان مقام، سه مقام داره. مقام نخست رو که الان میخوایم وارد بشیم، معیار سعادت و شقاوت توحیده. توحید یعنی چی؟ یعنی انقیاد نسبت به خدا و عناد. این یک مطلب میشه مقام اول که از همین جا حالا ما خواهم شروع کنیم. مقام دوم که از صفحه 195 شروع میشه اینه که معیار سعادت و شقاوت قلب انسان هست و محور سعادت، تعبیر بهتر محور سعادت و شقاوت قلب انسان هست، اونم چیز سلامت قلب و یا بیماری قلب. این مقام دوم. مقام سوم از صفحه 199 شروع میشه، کیفیت سیر در مسیر سلام علیکم. معرفت نفس طریق شریعت هست که انشاءالله میرسیم. خود این قسمت سوم یعنی به اصطلاح مقام سوم از بخش دوم از اون بیان شرعی که سه مقام کردیم، این مقام سوم تا پایان فصل رو به خودش اختصاص میده، حدود 6 مطلب ذیلش باید مطرح بشه. این کل اون چیزیست که تو این فصل میگذره. پس ما در این فصل چهارم یه بخش بیان عقلی داشتیم، بخش اول، یه بخش دوم بیان شرعی است. بیان شرعی سه مقام داره، مقام سوم 6 مطلب ذیلش میگنجه. این میشه کل اون چیزی که ما میخوام تو اینجا بگیم. حالا آهسته آهسته که وارد بشیم میتونم راحت تر توضیح بدم. این تقسیمات میخوام عنوان بدم، مقام اول، مقام دوم. اجازه بدید از این سکر شروع کنم. خب مقام اولی که تو این بحث ها در بیان شرعی وجود داره اینه که معیار سعادت و شقاوت انسان انقیاد نسبت به حق و تمرد نسبت به حق هست و این که در واقع معیار سعادت میشه توحید. این الان میخواد اولا مطرح کنه، بحث اولیست که داره. پس میشه مقام اول از بخش دوم. یه بیانی داره اینجا، به نظر من تو این باید تأکید بکنه. ببینید قبلا هم عرض کردم اونجایی که ما داشتیم بحث در فصل دوم بود، اونجایی که رسیدیم بیان شرعی، ایشون گفت شریعت، شریعت اسلامی و بلکه همه شرایع هدف اصلیشون این که انسان رو به ماورا بکشونند یا به خدا بکشونند. یادتون هست اونجا یه بحث رو کردیم، الانم باز دوباره میخوام عود بدم این بحث رو که باعث بشه کار درست از نظر فنی بشه. دقت کنید نوعاً تو این نوع کارها ما چجوری میتونیم از متن دینی بفهمیم؟ گاهی ما یک صریح متن دینی، یک تعبیر هست، این رو صریح متن دینی رو قرار میدیم، میگیم ازش این رو میفهمیم، این راه فهمه درشن ظهور متن دینی ازش میفهمیم. ولی یک راه هست به اسم روح قانون، قبلا هم عرض کردم روح قانون، روح مجموعه بیانات شریعت، و این هم خودش انصافا یک راه فهم متن دینی است. الان به شما بگن واقعا از کجا میفهمید که همه چیز باید هدف شریعت این است که ما را به ماورا بکشونه؟ این همه دستورات چطور اینو پیدا کردی؟ از کجا فهمید؟ شما چه توضیح میدید؟ قبلا توضیح دادی درسته، میشه چند تا مورد، دو مورد، سه مورد، ولی کم کم اصلش نگم بابا دین اومده که ما رو به خدا برسونه، مشخص از مجموعه دستورات، از مجموعه بیانات، از مجموعه معارف. من یادم اونجا توضیح دادیم اینها همه رو. اینجا داریم چی کار میکنیم؟ داریم یه همچه نتیجه میگیریم و نتیجه این نتیجه اجتهادی است. دقت کنید، من نمیگم هر کسی میتونه این کار رو بکنه، الان بحثم این نیست. کسی که مجتهد در این نوع فضای دینی هست تمام متون دینی رو میفهمه. گاهی ازش در فضای دینی، در فضای فقهی ما ازش میگیم به مذاق شریعت. هر کس تحلیلی داره از مذاق شریعت، بنده اعتقادم اینه عمدتاً باید تعبیر روح قانون رو کرد. روح شریعت، حالا روح قانون تو بحث‌های فقهی، اینجا باید بگیم روح شریعت تو این بحث‌های معارف. روح شریعت در این بحث چیه؟ لب به حرف. اینجا چیکار باید کرد؟ باید تمام دستورات رو با هم جمع‌بندی کنیم بالاخره به یک نتیجه برسه. اینو میگن روح شریعت. و یک نوع ظهورگیریه، دقت کنید. و وقتی هم انسان میرسه بعد از اون راحت میتونه خیلی از مشکلات و مبهماتی که وجود داره رد و باش حل کنه. دقت میکنه. الان اینجا هم جناب علامه تقریبا یه همچکایی رو داره انجام میده. میگه ما وقتی اذا تتبعنا الکتاب و سنه و تأملنا فیها تأملا وافیا، یعنی همه اینها رو جمع میبندیم، وجدنا ان المدار فی الثواب و العقاب هو الاطاعة و الانقیاد و التمرد و الاناد و التمرد و الاناد. این تعبیری است که ایشون به کار برد. یعنی معیار سعادت، معیار ثواب و عقاب و معیار سعادت و شقاوت چیه؟ انقیاد حق میکنیم یا تمرد نسبت به حق؟ معیار اصلی اینه. اینو میخواد اولا نتیجه بگیره. دقت میکنه که تو بحثای تجری اینجوری میگیم، خب اگر کسی نادانسته یه گناهی بکنه چی میشه؟ به برعکسش در تجری میگیم کسی بیاد از سر تعمد کاری رو بکنه، حتی بحث تجری گاهی استمرار میدن، حتی از سر عناد بیاد یه کار خیر رو که خیال میکنه شره میخواد انجام بده، اینو بحث رو میکنه. چی کار باید کرد؟ انقیاد قسیمه به اصطلاح اصلش معناش اینه، سلم بودن نسبت به حق و پذیرش حق و یا انقیاد، همون هم هست، اطاعت هم میشه و افزونه بر اون هست. اینجا الان محل بحث ما ام کلا همه رو میگیره. حالا اصل بحث اینه، الله میگه من از مجموعه بیانات شریعت میفهمم معیار اصلی ثواب و عقاب چیه؟ انقیاد است یا تمرد؟ که اگر کسی از سر انقیاد کار بکنه، حتی گاهی گناه را از سر انقیاد انجام بده، به تعبیر خیال میکنه این کار کار خوبی است و خدا خواسته، از سر انقیاد میکنه، این موجب ثوابه. واضح است؟ میخواد اینو بفهم. و حتی در مقابل کسی کار خیری رو میکنه ولی از سر عناد میکنه، یعنی میخواد اینو انجام بده به خاطر چی؟ خیال میکنه با این داره با دشمنی میکنه با خدا مثلا. کسی چنین میکنه، چنین شخصی در واقع داره به اصطلاح کار خلافی میکنه و باید عقاب بشه. یه همچه مضمونی روشون مطرح کرد که ما بعد میگیم اتفاقا عقاب نداره که، خب کار خیلی رو کرده عقاب نداره، تو بحث تجاری بعضی ما اینا رو گفت کار خیلی رو کرده و عقاب نداره. الله میگه ما از مجموعه دین این رو میفهمیم. این چیه؟ آقایون به اسم حسن فاعلی این بحثا رو آوردن و بحث حسن فعلی رو گذاشتن کنار، گفتن به لحاظ این کار خیری که ایشون انجام داد حسن فعلی داره اما حسن فاعلی نداره. این توضیح رو اونجا این شکلی دادن، از بحثاش دیدید دید. اینجوری توضیح میده. الله میگه ما از مجموعه دین این رو میفهمیم. راست هم هست، تو مجموعه دین وقتی آدم نگاه میکنه کافر بخواد کار خیرم بکنه هیچ حساب نمیاد، بره گم بشه. من حالا اینجوری میگم خب بره گم بشه و درد نمیخوره. این تعبیری که میکنیم یه چیزی رو از کجا فهمیدی؟ الان میگه من از مجموعه دستورات دینی. اجازه بدید من بعضی از مجموعه دستورات دینی رو بگم تا درست کنیم. محور ثواب و عقاب میشه چی؟ مسئله انقیاد نسبت به حق یا تمرد نسبت به حق، اطاعت نسبت به حق یا به اصطلاح سرکشی نسبت به حق. این رو باید ببینید چی. ما دسته ای از متون دینی داریم، من اعتقادم اینه وقتی کنار هم قرار بگیره کم کم میشه به این رسید. آیه 123 125 نساء اگر نگاه کنید، اصلش از 123 رجوع کنید، 125 به حل بحث. از 123 یا نساء این شکلیه که صرف این که با آرزوی خودتون خواب بگید من مسلمانم، این بگه من اهل کتابم، با این آرزو صرف با این آرزو خیال کنید میرسید به ثواب و میرسید به بهش، این کافی نیست. یعنی در واقع تو که مسلمونی، صرف اسلام ظاهری، صرف اینکه میگی من مسلمانم، او که میگه من اهل کتابم، با همین خیال کنید مثلا رسیدید به مقصود و دیگه بهشت براتون حاصله و رسیدید به سعادت، این معنا غلط. خدا میفرماد اینجوری نیست، لیس به امانی کن. و بعد در آیه 125 نساء میفرماد و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن. میفرماد که چه کسی بهتر از این شخص از انظر دینی که چیکار کرده؟ ممن اسلم وجهه لله، سلم است نسبت به خدا، جانش رو نسبت به خدا سلم کرده، و هو محسن، کار خیر میکنه. یعنی سلم بودن نسبت به خدا و کار خیر کردن، چون این کسی به سعادت میرسه. تعبیر متن دینی اینجوری. باز در آیه 112 بقره قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا، اونها میگن که بهش کسی نمیره جز کسی که یهودی باشه یا مسیحی باشه. تلک امانیهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر راست میگی دلیل بیارید. به چه دلیل؟ صرف اینکه حالا بگی من یهودی هم کافیه؟ بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بله، اگر اسلام بیارید، یعنی تسلیم بشید، اسلام معنای اسلام به معنی که ما میگیم یک امر مستحدث علامه طباطبایی، من ان شاء الله آدرس میدم شما رجوع کنید. لفظ اسلامی که الان ما به کار میبریم به عنوان اسلام در برابر دین یهود و اینها امر مستحدثیه. این اسلمه ای که تو متنای دینی هست به معنای صرف تسلیم نسبت به خدا است. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف. یعنی صرف گفتن این که من یهودی ام یا نصارا کافی نیست، باید چیکار کنی؟ سلم باشی نسبت به حضرت حق. دقت میکنه. ذیل همین آیه 125 نساء المیزان جلد 5 صفحه 88 رجوع کنید، علامه توضیح داده که معیار تسلیم بودن نسبت به خداست. دقت میکنه. باز آیه 19 آل عمران ان الدین عند الله الاسلام، دین حقیقی نزد خدا اسلامه. این بعضیا برداشت میکنن این اسلام یعنی حالا یعنی همین اسلام به عنوان آخرین دین در برابر دین یهود، و این منظور نیست. اسلام به معنای عام یعنی تسلیم. دین علامه توضیح داره به اسم دین و شریعت، من ان شاء الله آدرس ها رو خدمتتون میدم. تو فرهنگ قرآنی شریعت، خب شریعت اسلام، شریعت یهود، دین که گفته میشه معنای مطلقه، یعنی تمام ادیان الهی رو عنوان دین میدن تو قرآن. تو فرهنگ قرآنی دین معنای عامه ولی شریعت خاصه. دقت میکنه. ان الدین یعنی اون دین حقیقی که ما میگیم کلا همه انبیا دین آوردن، دین واحد حساب میکنه. ان الدین عند الله، حقیقت تدین چیه؟ حقیقت دیانت چیه؟ الاسلام، تسلیم شدن نسبت به حضرت هم. باز هم اینجا رجوع کنید به المیزان جلد سوم صفحه 121، در همین زمینه توضیحاتی اومده، رجوع کنید که اتفاقا همین بیانی که الان عرض کردم جزء به اصطلاح بیان علامه است، یعنی بیانی نیست که من داشته باشم. حالا میخواید المیزان جلد سوم صفحه 121، صفحه 253، صفحه 279، صفحه 336 و جلد پنجم صفحه 350 رجوع کنید. همینه که گفتم جلد سوم بود، جلد پنجم صفحه 350 اینجاها رجوع کنید. علامه توضیح میده این بحثا رو به لحاظ قرآنش. ما در مورد حضرت ابراهیم داریم که حنیف مسلم بود، نمیگه مسلم بود، و این تعبیر اسلام شامل این ادیان همه نیش عنوان است. ان الدین عند الله الاسلام، یعنی حقیقت دین سلم بودن نسبت به خدا است، تسلیم بودن نسبت به حضرت حق، پذیرا بودن حق، در کنار او خود رو مطرح نکردن، در برابر او موضع نگرفتن، خضوع نسبت به او. این چیزی است که تو متنای دینی وجود داره. باز ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. صراط مستقیم، حقیقت صراط مستقیم چیه؟ ان اعبدونی. علامه طباطبایی تو بحث صراط مستقیم هم بهش پرداخته، یعنی توی سوره فاتحه هم پرداخته، جای دیگه هم هست. بحث سبل داریم و صراط. صراط یکیه، صراط یکیه، اما سبل متعدده. حقیقت صراط چیه؟ دینه. حقیقت صراط چیه؟ عبادت، بندگی است. همین ان اعبدونی هازا صراط مستقیم که ده حق... هویت دین میشه چی؟ همین ان اعبدونی. ان الدین عند الله الاسلام. هویت دین میشه همین اسلام و بندگی. ان اعبدونی به معنای عام که در فرهنگ قرآنی خیلی مطرحه. در برابر این میدونید که این آیه، آیه قبلش چیه؟ در باب شیطان هست. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. منظور شیطان پرستی به معنایی که بعضیا میگن که نیست، یعنی اینکه تبعیت شیطان هم بکنید میشه چی؟ پرستش شیطان. خب در مقابل چیه؟ ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. پرستش من، عبادت من، سلم بودن نسبت به من. واضح است که هویت دیانت اینه. یعنی دیانت با این معنا هر کسی که واقعا میخواد خدا رو بپذیره، میخواد حرف خدا رو گوش بده، ولو به باورش گمان میکنه حتی یهود حقه، که اینا رو ان شاء الله میرسیم از علامه میخونیم توضیح داره شو ان شاء الله میرسیم، حتی گمان میکنه مسیحی حقه، حتی گمان میکنه سنی بودن حقه، حالا حتی اینا فرض میکنه، ان شاء الله میرسیم توضیح. ایشون میگه هویت چیه؟ تسلیم بودن. ما از روح بیانات قرآنی و شریعت میفهمیم معیار اصلی به اصطلاح دیانت، به معیار اصلی ثواب و عقاب، معیار اصلی سعادت و شقاوت، معیاری که انسان به بهشت بره یا نه چیه؟ برمیگرده به سل بودن. باز آل عمران آیه 85، لا نفرق بین احد من رسوله و نحن له مسلمون و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلم یقبل منه. علامه فرماد این غیر اسلام هم یعنی غیر تسلیم، یعنی اگر بیاد بگه ما که انبیا هیچ کدوم رو از هم جدا نمی کنیم، همه انبیا که دعوت به تسلیم اسلام کردن، و اگر کسی غیر اسلام دین دیگر به ازش پذیرفتن، یعنی با صرف سلم محض نسبت به حضرت حق باشه. این رو علامه توضیح داده، رجوع کنید در المیزان هست. خب این یک دسته، یک دسته. البته علامه خودش باز روایات و آیاتی رو آورده، من روایاتی رو آورده، من انشالله بعداً میخونم، اما الان اجازه بدید اینها رو عرض بکنم. الان ما یه دسته بحثایی داریم به اسم حبت عمل. تو اون حبت عمل اومده عمل نا انجام بده، کافر باشه عملش حبت میشه، مشرک باشه عملش حبت میشه، که البته باید این بحثا رو جمع کنیم با اون بحث کسرا و حاتم. کسرا و حاتم عذاب نمیبینن در جهنم، برای خوش توضیح داره انشالله علامه هم اشاره کرده میرسم. الان بذار اینو باشه، ما همین قسمت هستیم باشه. حبت عمل میبینید صحبت اینه، کفر و عناد و لجاجت وقتی داره در برابر خدا یا در برابر حجت خدایی که میداند از طرف خداست لجاجت میکنه، این موجب حبت عمل میشه. حبت عمل دقت میکنید، این تعبیرم آمده، لجاجت میکنه در برابر حتی حجت خدا، از اون جهت که میدونه حجت خدا. اگر نمیدونه، برخوش بحثی داره انشالله میرسیم و از بیانات خود امامان معصوم میخونیم، امامان معصوم میگن ایشون به بهشت میره، چه هست اینا توضیح. ولی اگر نباشه، بیاد و از سر لجاجت میدونه از طرف خدا ولی اصلا نمیخواد، استکباراً علوان فی الارض تعبیری که تو قرآن اومد، از این سبک باشه ازش پذیرفته میشه عمل، حتی عمل خیرم میکنه پذیرفته نیست، حتی بیاد انفاق کنه پذیرفته نیست، همش حبت میشه. دقت میکنید این آیات هم فراوانده، یعنی به تعبیری مدار پذیرش رو قرار میدن لجاجت نباشه، عناد نباشه. واضح است؟ مائده آیه پنجم، و من یکفر بالایمان فقد حبت عمله. هر کس کفر ببرزه، بله ملان ادله حتی عرض میکنم، کفر هست، شرک هست، قتل انبیا هست، به اصطلاح تکذیب آیات هست، اینا ارتداد هست، اینا همش اینا دیگه همینا که عرض کرد که حالت لجاج و عناد داره، الله میخواد ازش لجاج و عناد بفرمه، درد میکنه لجاجت، یعنی اصلا بدش میاد، نیست موزه میگه نسبت به خدا و حق و حقانیت اینجوری. که اینها رو ما میگیم شرور و بعد باید فکری براش کرد که چیکار میکنه. یا حبت ما سن او فیها، یا فیمت و هو کافر، 217 بقره، فیمت و هو کافر فاولاک حبتت اعمالهم فی الدنیا والآخره. در آیه 22 آل عمران قتل انبیا موجب حبت عمله، آیه 147 اعراف تکذیب آیات موجب حبت عمله، شرک در توبه سوره توبه آیه 17 شرک موجب حبت عمل، اینجور موارد رو علامه میگه. ما که خوب نگاه میکنیم اتفاقا بعضی از روایات رو بازیشون جمع کرده، میگه برمیگرده به انکار و اناد، لجاجت، ایستادگی. خب با این توضیح که ما که متون دینی رو نگاه میکنیم میبینیم معیار پذیرش عمل، معیار پذیرش او و معیار این که بتونه سعادت او رو تامین کنه و او رو مثلا به بهشت ببره یا او رو به جهنم، معیارش میبینیم چیه؟ برمیگرده به این مسئله به اصطلاح انقیاد نسبت به حق یا لجاجت نسبت به حق. این حرف رو گفتیم برایش خردریز داره همین بحث، من دیگه نمیتونم وارد خب یه خردریز اشاره کنیم. مؤمن هم گاهی به جهنم میره ولی در جهنم نمیماند. الان محل بحث ما اینها نیست. مؤمن به خاطر اعمال خلافش گاهی به جهنم میره ولی در جهنم نمیم. این دیگه مورد اتفاق همه، مورد اتفاق همه است، مورد اتفاق فریقین هم هست که ایمان مایه نجاته. اگر ایمان رو تا لحظه مرگ انسان نگه داره، اعمال خلافی داره به جهنم میره، بالاخره از جهنم در میاد. دقت میکنه. ولی باز خودش این نشون میده محتوایی که دنبال اینش هستیم. یعنی همینی که الان عرض کردم دنبال، یعنی معیار اینه که چقدر اطاعت خدا مطیع خود درسته، نفس بر او غلبه کرد، خلافایی کرد، ولی واقعا نمیخواست نسبت به خدا لجاجت ببرزه. اون توضیحاتی وجود این نوع موارد رو که آدم نگاه میکنه یه چیزی به ذهنش میاد، معیار قبولی، معیار عدم قبول، معیار ثواب و عقاب، معیار سعادت و شقاوت، که در نهایت تعبیر درست آخرین حرف باید اینو بده، معیار سعادت و شقاوت چیه؟ خداست. انقیاد نسبت به خدا یا لجاجت نسبت به خدا. واضح است؟ این اون چیزیست که اگر نگاه کنید دین حول محور او میگرده. واضح است؟ خب با این توضیح نکته ای رو ابتدا هم میخواست این بیانش هم میخواد چیکار کنه؟ میگه اون چی که میگفتیم در واقع در فضای عقلی سعادت انسان رو چی تعمیم میکنه؟ خدا. نمیگفتیم سعادت انسان رو خدا تعمیم میکنه؟ نمیگفتیم عنوان سعادت اصلی انسان به خداست و هرچه به خدا نزدیکتر بشه به سعادت خودش نزدیک، هرچه قید رو کم کنه به اون حقیقت الحقایق نزدیک میشیم؟ بحثا رو کردیم دیگه، نداشتیم؟ ایشون میگه متن دینی نگاه کنید محور سعادت و شقاوت رو چی قرار داد؟ خدا. خودش اگه کسی نگاه کنه میفهمه. چرا بعضی اتفاقا سواله خب چرا هر چیزی توی دین رو گره میزنید به خدا؟ چرا هر کاری، هر انسان، هر کاری میکنه اول خدا؟ چرا؟ به چه دلیل؟ چرا اینجوری قید بخوره؟ یک چیز قراردادیه، الان یه قراردادی نیست. اون بحث بیان عقلیش این بود. بیان عقلیش چی بود؟ بیان عقلیش این بود که حقیقت الحقائق اون کمال نهایی انسان است و هر چه قید رو کم کنه به اون سو، به خدا نزدیکتر که بشه، مایه سعادت اوست، سعادتش بیشتره. الان میگه ببینید اینجا هم الان محور این قرار، این اولین حرف. بعد ایشون حالا اینی که عرض کردم بذارید باز دوباره تکمیلش کنم. این را اگه خوب نگاه کنید از کجا داره در میاره علامه طباطبایی این بحثا رو؟ عرض میکنم این روش، روش روح شریعته، فهم روح شریعت، یعنی مجموعه دستورات را، مجموعه بیانات را، مجموعه ضوابط کلی همه را جمع میکنیم میفهمیم الا ولا بود شریعت مزاقش این است. واضح است؟ این اسمش میذاریم روح شریعت. این که کار مهم است، کار اجتهادی است. بعضیا متوجه نیستن و این خیلی اثر داره. از همین بحث چند تا بحث میتونیم حل کنیم. حالا بذارید ما میرسیم چند تا بحث از تو فلسفه دین وجود داره، جاهای دیگه وجود داره، همه با این حل میشه. اگر گفته بشه مغز شریعت چیه، میشه آدم جواب بده. مغز شریعت، لب اون چیزی که شریعت میگه، گوهر اصلی درون شریعت چیه،
حالا خودش بحثی داره که حالا رابطه گوهر و صدف بعضی های چیزی گفته، من اون الان نمیخوام، ولی گوهر، گوهر اصلی این الان این به دست آمد، خود این به دست آمد، بحث بعدی نجات دائر مدار چیه؟ نجات و سعادت دائر مدار به دست آمد. حالا که این شد، امم دیگر نجات دارن یا ندارن؟ اینا رو میشه حل کرد. دقت کنید الان ببین خیلی از بحثا داره از دل همه این بحثا در میاد. واضح است چی عرض میکنم؟ این رو ما تعبیر میکنیم روح شریعت. و این کار اجتهادی است، هر کی از دستش بر نمیاد، دقت بشه. انقدر باید همه دستورات رو دیده باشه تا به این ذائقه رسیده باشه. همان گونه که گفتیم تمام توجه دین خداست، محور سعادت و شقاوت خداست. واضح است؟ و این رو از کجا دست آوردیم؟ روح شریعت. بنده اینجوری معتقدم، گرچه بعضی میگن نه روح شریعت لازم نیست، که چند تا تصریحات دینی رو جمع کردیم، چند تا تصریح دینی و چند تا از لوازم و نتایج رو. اتفاقا همین که شما بگید لوازم و نتایج را، دستورات را و قواعد کلی را، یعنی نگاه به کلان میشه، میشه روح قانون. این رو میگن روح قانون. و این خودش یک راه خیلی خوبی است به ظهورگیریه. الان ما ظهورگیری کردیم، از ظهورات در نرفتیم، ظهورگیری کردیم و بهش رسیدیم. و به نظر من باید این رو باب بکنیم در بسیاری از بحثا. بعضی ها میگه آقا اینجا دین حرفی نزده، ما یه جزئیاتی داریم. اینجوری نیست، دین گفته شما باید این روش رو پیاده کن. همون گونه که بعضی از روش های اجتهادی رو به دست آوردید تو فقه اعمال میکنید و راحت میفهمید از دین، اینجا هم باید این رو در نظر داشتید. خب از این بگذرم، بحث بعدی که ایشون میکنه همین ادامه همین به اصطلاح مقام نخست، بحث بعدی رو که مطرح میکنه اینه، خب مراتب طاعت و معصیت و مراتب سعادت و شقاوت به مراتب انقیاد و تمرده. هرچه انقیاد بیشتر سعادت بیشتر، هرچه بندگی بیشتر سعادت بیشتر، هرچه اسلام و تسلیم بیشتر سعادت بیشتر، و برعکسش هرچه به اصطلاح انقیاد کمتر سعادت کمتر، هرچه عناد بیشتر شقاوت بیشتر. این معیاری است که الله میده. یکی دو تا یک حدیث آورده، افضل الاعمال احمزها، و پس از اون گفته متواترات فی متفرقات ابواب طاعات و معاصی، اختلاف مراتب رو به این نحو آورده، اونجا مشخصه انواع کمالاتی را که مثلا برای مؤمنان شمرده در بهشت، درجات بهشت. آدم وقتی نگاه میکنه برمیگرده به درجات انقیاد، درجات جهنمی که گفته توی روایات ما و تو آیات، برمیگرده به چی؟ درجات به اصطلاح عناد. از اونا میشه فهمید. بله 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 بله. علامه اینجا دو تا مطلب، یکی مطلب گفته، حالا گفتید یادم اومد الان میگم. علامه یه مطلب گفته، گفته بعضی از اعمال، اعمال خیر انجام میده نه به خاطر انقیاد، ولی اعمال خیر بعضی ها به گونه ایست که ملازم انقیاد است. این تعبیر رو ایشون در قسمت خیر آورد، من الان در مورد شرم عرض میکنم. به نظرم این رو باید قید کرد. حالا معرفش اینه، کلن معیار انقیاده، خوشم گفت انقیاد، بعضی هستن انقیاد برای خدا نیست ولی اهل عدالته، پادشاهیست عدالت داره، این چی؟ یا اهل جوده، مثل حاتم طایی اهل جوده ولی چندون خدا رو قائل نیست، اینا چی؟ علامه طباطبایی میگه اینها ملازم با انقیاده. من اسمشو ملازم نمیذارم ولی اصطلاح دیگر بکار. عمدتاً یک دست امور فطری داریم، تا این امور رو انجام بدیم صفای فطری می آید و موجب نجات است. بله، حسن ذاتی. این رو علامه یه اشاره اینجا کرد، یه اشاره کرد در قسمت خیرش گفته، اما در مورد شرش نگفت. به نظرم تو شر همجوری یک دست امور هست که وقتی انسان انجام میده وحشیگری است، به شدت وحشیگری است. مثلا کسی اصلا مؤمن باشه، شیعه باشه، وحشیگری کنه، دقت کنید، نه دستور الهی، وحشیگری کنه. آدم بعضی ما میفهمه داره چیکار میکنه، وحشیگری میکنه، او ساقط میشه، او به سعادت نمیشه، ساقط میشه. یعنی به تعبیری ملازم است با عناد. باز است با تعبیر علامه اگه بخوام بگم میشه ملازم با عناد. اینو باید دقت کنه، وجود داره. ما اسمش اینجوری میذاریم. ببینید خب این بچه کودک نمیدونم شیرخوار چه گناهی داره سر میبری؟ چه توضیح میدی اونجا؟ دیگه کجا اینا گفتن؟ کی گفته این رو؟ یعنی هیچ نمیتونه این رو چی کنه؟ دقت میکنید؟ وقتی اینجور موارد میشه آدم احساس میکنه، به تعبیری آدم خودش از خودش شخص به خودش که نگاه میکنه احساس میکنه با این کار سقوط کرده، که در قرآن گاهی میگن این لازمش اینه که به تکذیب الهی میکشه. چی؟ عصا و سوءات چه داره؟ ثم کان عاقبت الذین عصا و سوءا ان کذبوا بآیات. اینجور بعضی ها من در جاش بحث کردن الان لازم نیست، بعضی ها عصا و سوءا به خاطر تکراره و بعضی از مواقع به خاطر نفس یک عمل شنیع شدید است. دقت میکنید؟ عمل شنیع شدید، عمل شنیع شدید بله اصلا در واقع اینجوریه، خود میفهمه خدا نمیخواد و کرده، خود میفهمه که خدا نمیخواد و کرده. دقت میکنید؟ خب این شد. اون اصلا مشکل نداره. ببینید من بحثی که گفتم اون دستور اتفاق همین الان که داشتم میگفتم همیشه این تو ذهنم بود، او رو ما تعبیر میکنیم یک امر الهی داره و یک به اصطلاح امر الهی داره، یا گاهی هست جوریست که از دین بر میاد به نحوی او بجاست. اصلا تعبیر میکنم اونجا که دین الله، دین الله مثلا اینجوریه لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، چرا دارید رعفت میخواید؟ اون پاورجاست، اونا اصلا مشکل نه. مشکل من گفتم وحشیگری. ببینید طرف میدونه کجا کدام دین کدام خدا میگه که این بچه به اصطلاح شیرخواره که هیچ گناه داره بخواد سر ببره. بله میدونه انقیادم، لذا ازش علامه تبیین میکنه ملازمه با عدم انقیاده. واضح است؟ من عرض میکنم چه
خودش داره انقیاد میکنه.
نه خیر، به نظر من میدونه. به تعبیر دیگر وحشیگری، چیزهایی که ما عنوان دادم وحشیگری، چیزهایی که خود من عنوان وحشیگری لازم نیست. یک حجت خدای را آدم گاهی میکشه، همین کشتن حجت خدا توش یک نوع سنگینی وجود داره، تبدیل میشه به شقاوت شدید. دقت میکنه؟ این رو باید اخذ بکنه. یعنی به تعبیری ما که میگیم علامت شبیه میکنه آنی که یا انقیاد خدا میکنه یا ملازم انقیاد، یک، یا آنی که عناد میآورد یا ملازم عناد است. دقت میکنه؟ ملازم عناد. من اسمشو میذارم به اصطلاح چیزی که با حقیقت انسان، با جان انسان سازگار نیست، موجب سقوط شدیده، که یک نوع خود هم میداند خدا نمیخواهد. من این شبیه ببینید حتی شیعیان کشتن من الان کار ندارم، واقعیتش هر چی باشه الان قاعده کلی گفتم، ما چون مورد رو نمیتونیم درست کنیم، مورد رو نمیتونیم باش حساب کنیم باز کنیم. یعنی الان مثلا ازش میشه نتیجه گرفت پس این آقا دیگه ساقط شد، اینها رو نمیتونیم بگیم. اونا تو دستور نظام احسن الهی اینجوریه، نظام احسن الهی به گونه چیده شده که یک عده وقتی کار خاصی میکنن حتی خلاف خدا راه رو باز میکنه براش. من میخواید مواردی رو بگم راه رو باز میکنه باز براش، راه رو باز میکنه. چرا؟ به دلیل زمینهایی که دارد، به دلیل انقیادی که گاهی کرده است. اینا ما نمیدونیم ضوابط رو، ضوابط جزئی رو ما نمیتونیم الان قید کنیم. مثلا دیدید کسانی رو که ضد شیعه بود و خیلی هم خلاف گفته، خیلی هم منکوب کرده شیعه رو، آخرش برگشته، میتونه باشه؟ میتونه باشه. چرا بگیم نه؟ تو این نظام احسن وجود داره. چرا این تعبیر رو میخوام؟ میخوام اینو بگم معیار اصلی انقیاده، واقعیتش ما تو متن دینی نمیفهمیم از سر سل. اما همین که علامه گفته گاهی چیزهایی است که یک لوازمی دارد که این لوازم موجب میشود که انقیاد برداشته بشه. این قاعده کن. جزئیات رو حالا شما میگید، اگه اینجوری میگید من موارد دیگر رو بگم. شما چرا اینجوری میگید؟ یه شیعه ای که رفته و من بعضی از تعابیر رو نمیخوام بکنم، رفته زناهای شدید کرده، برمیگرده؟ میتونه برگرده؟ بذار من یه مثال بدم. دوره رسول الله کسی بود گناه شدید میکرد، شدید نسبت به اصطلاح کسانی که تو قبرستان زنها بود. بعد اومد پیش رسول الله گفت من خطا کردم شدید، خدا میبخشه و رسول الله گفت بله هر چی باشه. بعد چند بار تکرار کرد. رسول الله گفت بله میبخشه، تا اینکه ایشون به زبان آورد من چه کردم. میگفت که رسول الله من کار سنگین، رسول الله فرمود هر چه سنگین باشه. تا این رو گفت رسول الله رو برگردون گفت برو من تو رو نمیخوام ببینم. که اتفاقا بعضیا میگن اینم از باب رحمت الهی بوده رسول الله، که ایشون رفت 40 روز در بیابان و بعد به اصطلاح اشک و آه و ناله تا خطاب آمد که یا رسول الله بگوییم بیاد توبهش پذیرفته شد. ببینید الان این رو شما چجوری معنا میکنید؟ من به نظرم یه چیزی خوابیده این وسط که درست میشه، یه چیزی اینجا هست حالا نمیدونیم چیه، مثلا درش یه خیری بود، زمینه بود. من که خودم قبلا هم برای دوستان توضیح دادم، معتقدم هر کس خیری میکنه این زمینه یه برگشته. توضیحی داره، من ازش تعبیر میکنم مناسبت ذاتی ایجاد میکنه، ازش تعبیر میکنم به اینکه چون این کار خیری که کسی انجام میده زمینه میشود که یک صلاح ذاتی بیاد، صلاح ذاتی با انقیاد مناسبت داره. واضح است؟ به نظر من من لفظ شیعه رو میارید، من میترسم واقعش الان اسمشو الان میبرید، من الان میخوام یه توضیح بدم، خدای نکرده این رو میگیرم میگن آقا اینشون اینجوری گفته، این یه حرف هاست. خب گناه مسلم بگید، من بحث میکنم. به صرف انقیادش به خدا نزدیک میشه، بعد اون دیگه نقیده گرفته میشه. بله تو روایات هست. چیکار کنم؟ بله الا بعضی از کارها که خیلی شدیده، ملازم با اناده.
بله اثر وضعیش ایجاده اناد تو کارهای بعدیه.
بله بله ملازم اناده، این تعبیر رو علام میکنم، ملازم اناده، این رو بگید. بله اگر این تعبیر الان تقاضا میکنم همین مثال رو باید گناهان شدید اینجوری بگید، من راحت تر توضیح میدم. چرا اینو میگم؟ چون واقعیتش متاسفانه گاهی بعضی از بحثا بعد گفته میشه، بعد فهمیده میشه و بعد مشکلاتی داره. قاعده کلی گناه سنگین میکنه، بعضی از گناهان سنگین از افراد هیچ اشکال نداره، خدا برمیگردون اینو، ولی بعضی از گناهان سنگین به خاطر شدت شناعتی که خود میفهمد موجب اناد است، میفته. واضح است؟ به نظر من اگر شناعت سنگین نباشه موجب دوری نمیشود. دقت میکنید؟ این دقت کنید. خب کوتاهی اون حسابش جدا کنید، به همش نزنید، فرض این نکنید، کوتاهی نه، جوری بکنید طرف آقا واقعا خیال کرد این به اصطلاح شراب آبه، میتونست بخوره، مشکل داشت؟ میگید نه، چه مشکلی داره؟ با این شرط شما اگه توش کوتاهی میارید و نه من قبول ندارم، کوتاهی ها را نه، مواردی که به تعبیر خدا بازخواست میکنه نه، کلا اونا رو بزنید. قاعده کلی بگید میشه گفت شراب میخوره آیا موجب به اصطلاح سقوطه؟ میگیم نه، گرچه گفتن به حسب وضعیت خدا برکت میده باز بهش، من اینو تاکید میکنم خدا برکت میده. مثلا کاری رو کرده، خیال میکرده به هر دلیلی که واقعا تمام جوانه با، یعنی الان ما تمام این ادیان خلافی که وجود داره، ادیان ابراهیمی که منحرف شدن توش تحریف پیدا شده، ما اینا رو با چیکار کنیم؟ چه توضیحی دارید؟ کاری که انجام میده معیار چیه؟ شما چه توضیحی دارید؟ معیار همین است که الان کرد، سلم بودن به واقعا احساس سلم میکنه، که حالا میرسیم توضیح میدم. نه نه خیر من درد میکنم کنم. خب حالا نه این تعبیر رو نکنید، تقاضا میکنم میگم یکم واهمه دارم از این نوع تعابیر، چون برای خوش واقعا معنادار میشه برداشتایی میکنم، ولی قواعد کلی ما اونا رو دیگه نمیدونیم. من بعضی ما معتقدم بعضی از این کارها رو که افراد انجام میدن اونایی که من میشناسم همشون ته جهنم، ته جهنم خوب اینجور تعبیر بکنم که دیگه سخت نباشه، اینایی که من میشناسم همه ته جهنم، ولی قاعده کلی رو به شکل دیگر در بیاد من راحت تر بگم کلا گناه کردن چه حکمی داره. واضح چی عرض کردم؟
معیار ولایت
ولایت ولایت حق که میشه همون سلم و انقیاد. ائمه معصومی هم با این و الا نه، خود ائمه معصومی گفتن حتی سنی ها میتونن چجوری بهشت برن. میخونه
همین فرد از عقلش که استفاده کنه بعضی از افعال رو که انجام داره میده و همون فرمایش شما عقل اونجا این رو میده که اصلا انقیاد نیست.
نیست من دارم عرض میکنم حالا ولی ببینید حالا مواردی که میفهمد خدا ازش مؤاخذه میکنه چرا، ولی نفهمید و احساس کرد واقعا داره برای خدا انجام میده. من خیلی از آقایون رو میشناسم گاهی شده حرفی زده دل کسی درد اومد، زود میگه خدا تو شاهدی که من قصدی نداشتم، که دل که درد اومد ولی احساس میخواد سقوط نکرد، خدا تو شاهد باش که من قصدی که نداشتم، حرفی زدم یه دفعه شد دل کسی درد اومد، خدا تو هم کافیه، سخت نمیگیره خود اصلا، سخت نمیگیره اصلا، اینه به اصطلاح بندگیه. چرا؟ بنده همینه دیگه، به اندازه توانش، به اندازه علمش، به اندازه فهمش، اینها باید خدا از آدم مؤاخذه میکنه دیگه. قاعدم اتفاقا با اساس این یکی از نکته هایی که آقایون گفتن اینه، بر ما آخوندا زیاد سخت میگیره خدا، ولی بر مردم عادی سخت نمیگیره. چرا؟ دانسته های ما زیادتره، متوجه بیشتر میشین، بیشتر متوجه، بیشتر از ما مؤاخذه، ولی از دیگران سخت نمیگیره، قاعده است. این برمیگرده به معیارها، خیلی صافه هسته، هستش سلم، سلم خیلی راحته، بندگی واقعا از سر بندگی داره کار میکنه، خدا سخت نمیگیره. من عرض کردم دیگه، ببینید من الان توضیح دادم، قاعده کلی گفتم، تقاضا میکنم به اسم شخص مورد بیادن. ببینید الان واقعیت، ببینید نه همین عرض میکنم دیگه، خیلی صاف گفتم، یک موقع هست میفهمه داره وحشیگری میکنه، چون واضحه میفهمه که این فهم اومد، این یقینا سقوط، میفهمه خلافه، فل جمله هم بفهمه سقوط، ولی یه وقت هست واقعا از سر انقیاد کاری رو انجام میده، از این خلافهایی که گناهانی که هست، مثلا شراب خورده، من مثال شراب میگم تقریبا کم معونه است، کسی هم انشاءالله که نمیخوره از اون حرفا پیش نمیاد، که معونه به دلیل اینکه گاهی مشکلاتی که در جای دیگه تا اسم یه تعبیر رو میکنی تبدیل میشه به یه مشکلات، اینو خیلی راحت میشه گفت، اگر احیانا به اصطلاح شخص شرابی رو نادانسته بخوره چی میشه؟
میگن نمیشه
چرا، حتی شهوترانی هم بعضی جاها خیانت شدیده، خیانت شدیده، چرا این خیانت کرد؟ اونجا میفته، صرف ارضا نیست، بعضی موقع خیانت شدیده، بعضی موقع داره ارضای شهوت میکنه بعد مشکلاتی پیش اومده، اون یه چیزه، ولی یک موقع خیانت شدیده، چنان خدا اینو میندازه، مؤمن باشه بیاد مثلا، من حالا میخواد موارد رو بگم، طرف مؤمن ولی خیانت اینجور که گاهی به تو به عنوان امین نگاه شده، به دست تو داده شده، این ناموس مردم دست تو داده شده، تو داره خیانت میکنی، تو رو میندازن، یقینا میندازن، چرا میندازن؟ یعنی منظور این نیست. حالا چرا اینجا میگید دل درد آوردن هایی که ما میگیم گاهی عادیه، بعضی موقع شدیده، میندازه، چرا این حرف میزنه؟ بله نه نه، ایشون داشت تقریبا مواردی مثل شهوت رو میذاشت کنار و موارد دیگر رو میگفت، اینها مهمه. من به نظر من این گناهان هر چه باشه شدید باشه، شدتی که آدم خود احساس میکنه سقوط میاره.
اللهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، بله هم میگه بعضی همون وادن ها جهنم میان دیگه،
یحسنون صنعا نه یعنی به این معناش که این باشه، این معناش اینه که هم خیلی خوب داره، خوش زندگی میکنه، اصل زندگی ایناست، اینا رو میگه، نه این یعنی آقا مثلا اون که نیست که مسئله، بس اونجا واضح است آیه. من حالا نتیجه بگیرم که دیگه تمامش کنیم، معیار اصلی برمیگرده به انقیاد و عدم انقیاد، دقت میکنید، حالا که اینه سعادت و شقاوت رو حول محور این میگرده، اصلش چیه؟ خوب نگاه کنیم آقا، دین به بندگی است و اسلام، تدین به بندگی است و اسلام، سعادت هم در دین است، سعادت در دین یعنی به بندگی است و تسلیم بودن، تا این هست درست، تا عناد اومد درست نیست، حالا بین این عناد و اون تسلیم آیا میشه و چیز سومی در نظر گرفت؟ علامه بهش نپرداخته دیگه، الان کاری نداریم، به اون هم میشه فی الجمله اشاره کرد، در این بین بین هم چیزی رو میشه افزونه بر اون عناد، این بین بین در نظر گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله.